اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین اجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خدمت همه سروران و عزیزان، رؤسای محترم پژوهشگاه های عزیز و آقای دکتر لکزایی و همه سرورانی که در این جلسه حضور دارن و به هر حال بنده توفیق آشنایی ندارم یا اطلاع ندارم، به همه عزیزان عرض سلام و ادب و احترام دارم. خب با توجه به اینکه امروز روز آخرین روز هفته پژوهش هست و روز وحدت حوزه و دانشگاه هم هست، لازمه که تبریک عرض بکنم خدمت عزیزان هفته پژوهش رو و گرامی بداریم روز وحدت حوزه و دانشگاه رو و جناب شهید بزرگوارمون رو دکتر مفتح و همینطور همه شهدای انقلاب اسلامی و امام شهیدان رو. از آقای دکتر لکزایی به طور ویژه تشکر میکنم به خاطر زحمتی که در واقع در این هفته به خصوص کشیدن. خب دبیر محترم مجمع پژوهشگاه ها هم ایشون در واقع هستن و زحمتشون مضاعفه. از رؤسای پژوهشگاه های دیگه هم تشکر میکنم به نوبه خودم. موضوعی که بر اساس نامه آقای دکتر رحیمی در واقع انتخاب کردم، به بند دوم در واقع، یعنی اون نامه پیشنهاد دوم یا بند دوم ارتباط پیدا میکنه، بحث تعامل علوم انسانی اسلامی با دیگر علوم و نقش وحدت حوزه و دانشگاه در آن. خب طبیعی است که ادا کردن حق این بحث، مفردات این بحث دشوار هست در 10 دقیقه یا حداکثر یه ربع، و به هر حال اساتید هم در این زمینه فرمایشاتی رو فرمودن. من فقط با توجه به محدودیت وقت در واقع به صورت تلگرافی اصول در واقع مطالب رو عرض میکنم و قطعا هر کدوم از این بندهایی که عرض میکنم نیاز به بحث و گفتگو و صحبت داره. خب عرض به خدمت شما که علوم انسانی، نکته اول این هست که با انسان به عنوان موجودی که دارای عقل و اختیار هست و دارای رفتارهای فردی و اجتماعی است سر و کار داره. از این جهت با در واقع علوم دیگر که اختصاصی به علوم انسانی نداره متفاوته. اهداف علوم انسانی رو به نظرم میرسه که ما میتونیم در 4 محور خلاصه بکنیم و اون رو بیان بکنیم. محور اول توصیف وضعیت موجود انسان فردی و اجتماعی است. البته در هر علمی متناسب با خودش، در روانشناسی به گونه ای، در جامعه شناسی به گونه دیگر، در علم مدیریت باز به همین صورت، و در هر علم متناسب با اون علم در واقع ما یک نگاه خاصی به انسان، حالا انسان فردی و اجتماعی داریم و باید در واقع بر اساس یک نگاه در واقع نظریه پردازی بکنیم. نکته دوم یا محور دوم هدف یا اهداف علوم انسانی توصیف وضعیت مطلوب هست. باید ببینیم که اون انسان فردی یا اجتماعی وضعیت مطلوبش چیست. محور سوم توصیف مسیری است که انسان رو و جامعه رو از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب منتقل میکنه. و نکته چهارم یا محور چهارم مدیریت اون فرایند یا سیری است که انسان رو در واقع میرسونه به اون وضعیت مطلوب و ایدئال. همه علوم انسانی در واقع هر کدوم به شکلی این 4 محور رو مد نظر دارند و فعالیت هاشون حول محور این مسئله میگرده. علم حقوق رو ما میتونیم مثال بزنیم، علم اقتصاد رو میتونیم مثال بزنیم، به هر حال علم اقتصاد اول توصیفی از اقتصاد موجود رو داره، اشکالاتش رو فرض بکنید، ناهنجاری‌هاش رو، مثلا تورمش رو اول باید اینو بشناسه، بعد باید وضعیت مطلوب رو ترسیم بکنه و در نهایت اینکه چگونه ما این مسیر رو باید بر اساس چه فرمول‌هایی و چه راه حل‌هایی باید این مسیر رو طی بکنیم و بعد این مسیر رو چگونه مدیریت بکنیم که درست انجام بشه و به سرانجام مطلوب خودش برسه. خب از سوی دیگه علوم اسلامی، حالا از علوم انسانی میایم منتقل میشیم به علوم اسلامی. علوم اسلامی که حالا به اعتقاد بنده مهمترین اونها کلام و فقه، همونطور که فارابی در احصاء العلوم بیان میکنه، ما دو علم اصلی داریم، بقیه علوم یا به این دوتا برمیگردن مثل اخلاق، البته میشه هم به جهت اهمیت جداش کرد، یا مقدمات این علم هستن مثل علم اصول، علم منطق، یا به هر حال میشه از اونها استفاده هایی کرد. اما علوم اصلی، علم در واقع کلام و علم فقه با همه گستره‌ای که داره، نه معنای محدود اونها. حالا من از علم کلام مثال میزنم. علم کلام در واقع یا همون فقه اکبر به تعبیری، بیانگر آموزه‌های در واقع توصیفی و اعتقادی دین هست و اسلام هست. یعنی ما در آموزه‌های اعتقادی خودمون یک توصیفی از انسان داریم، انسان رو موجودی دارای عقل و عقل رو یک هدیه الهی میدونیم که الهام فجور و تقوا میکنه و انسان رو به سوی تقوا و صلاح و دین، العقل ما عبد به الرحمن، سوق میده. و عرض به خدمت شما که و همینطور توصیفی از جامعه میکنه و همینطور بر اساس اصول و مبانی دینی و کلامی ما انسان دارای یک وضعیت مطلوبی هم هست. یعنی به هر حال دین وضعیت مطلوب انسان رو هم توصیف و تبیین کرده و وضعیت مطلوب یک جامعه رو، وضعیت مطلوب یک خانواده رو، وضعیت مطلوب یک پدر رو، یک مادر رو، یک حاکم رو، به ازای یک شهروند رو، و در واقع اینها کاملا بیان شده در دین و در آیات روایات و آموزه های اعتقادی و کلامی ما. و همینطور راه هایی و پیشنهاد هایی، ما میتونیم کل فقه رو به یه معنا بیانگر اون راه های کلی بدونیم که عرض و خدمت شما، یعنی اون بایدها و نبایدهایی که کمک میکنه به ما که این مسیر رو طی بکنیم و در واقع اون مسیری رو که باید طی بکنیم اون رو در واقع به ما نشون میده و بیان میکنه. بنابراین آموزه های دینی، اهم از آموزه های اعتقادی و کلامی و آموزه های فقهی و عملی و اخلاقی، اینها در واقع انسان رو و جامعه رو و سعادت انسان و جامعه رو و چگونگی رسیدن به سعادت رو بیان میکنن. به یک معنا تمامیت دین رو ما میتونیم بگیم اصلا دین اومده برای اینکه انسان رو از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب، یعنی به سعادت و فلاح برسونه. پس بنابراین ما میبینیم که در اون اهداف چهارگانه علوم انسانی، علوم اسلامی کاملا میتونه نقش داشته باشه و میتونه الهام بخش باشه. البته من اعتقاد ندارم که ما در علم جامعه شناسی یا سیاست یا بیایم آیات و روایات رو ذکر بکنیم، نه خیر، در هر علمی باید از روش اون علم استفاده کرد، در علم تجربی از روش تجربه، در علم علوم عقلی از روش عقلی، در علوم نقلی از روش. هر علمی روش خاص خودشو داره، اما ما در نظریه پردازی های خودمون، این نظریه پردازی ها مبتنی است بر یک سلسله مبانی، این نه فقط در علوم انسانی بلکه حتی در علوم پایه و علوم طبیعی هم هست. آقای دکتر گلشنی در اون کتاب از علم دینی، علم سکولار تا علم دینی، در موارد متعدد در علم فیزیک این نقش مبانی رو، مبانی عقلی و دینی رو کاملا نشون داده. حالا ما در بخش علوم انسانی بیشتر این بحثا برامون ملموستر و خیلی شفافتره، اما در علوم دیگه هم این مسئله نقش داره. به هر حال علوم اسلامی میتونه در اهداف علم از طریق بیان مبانی و آموزه ها و در واقع اصول، در واقع علوم انسانی رو شکل بده و در نظریه پردازی های ما در واقع تأثیر داشته باشه علوم اسلامی. خب از اینجاست که ما میرسیم به علوم انسانی اسلامی و منتقل میشیم به بحث سوم و اون تأثیری است که علوم انسانی اسلامی در علوم دیگه داره، در علوم پایه، در فیزیک، شیمی، در علوم فنی مهندسی و در علوم پزشکی داره. ببینید علوم پایه و علوم فنی و علوم پزشکی اینها برای چی تأسیس شدن؟ مگر غیر از اینه که برای رفاه انسان و برای سعادت انسان و برای مطلوب انسان، یعنی اون علم در واقع زندگی مطلوب انسان تأسیس شدن. ما فیزیک و شیمی رو برای چی میخواییم؟ ما هواپیما و ماشین و ما مکانیک رو برای چی میخواییم؟ هدف یک بحث فقط صرفا نظری نیست، هدف اینه که اون مطلوب خودمون رو، اون چیزی که میخواییم در واقع به یک وضعیت مطلوب برسیم، اون کمک بکنه این علوم برای اینکه برسیم به اون وضعیت مطلوب. بنابراین این علوم، علوم در واقع غیر علوم انسانی، اینها هم برای رسیدن انسان و جامعه به وضعیت مطلوبه. اما وضعیت مطلوب رو کی مشخص میکنه؟ انسان رو کی معرفی میکنه؟ کی میگه انسان کجاست و باید به کجا برسه؟ علوم انسانی، اهداف علوم انسانی بود. بنابراین و البته علوم انسانی از اسلام، علوم اسلامی هم میتونه استفاده بکنه و میتونم البته استفاده نکنه. بنابراین اون جهتگیری کلی در واقع علوم پایه، علوم فنی، علوم مهندسی، علوم پزشکی رو هم در واقع علوم انسانی مشخص میکنه. علوم انسانی که حالا ما فرض کردیم که از اسلام هم، از علوم اسلامی هم الهام گرفته. پس ما میتونیم اینجا نقش در واقع علوم انسانی اسلامی رو در دیگر علوم به خوبی تبیین بکنیم. عرض کردم دارم تلگرافی و اصول مطلب رو دارم عرض میکنم، هر کدوم از اینها رو باید با مثالهای مختلف و با توضیحات و بحثهای مختلف بازگرد، ولی من به همین مقدار اکتفا میکنم. بحث چهارم رو مطرح میکنم که بحث وحدت حوزه و دانشگاهه. دقیقا بحث وحدت حوزه و دانشگاه که امروز در روز وحدت حوزه و دانشگاه و روز شهادت شهید مفتح که منادی وحدت حوزه و دانشگاه بودن، این در واقع در همین جاست که روشن میشه. در واقع علوم اسلامی رو به اصطلاح حوزه در واقع مشخص میکنه و علوم انسانی و علوم فنی و مهندسی رو دانشگاه موظفه که انجام بده و به نتیجه برسونه. خب ما گفتیم که علوم انسانی در هر چهار هدف خودش میتونه از علوم اسلامی بهره‌مند بشه، پس و در نهایت جهت بده به علوم دیگر و در نهایت به سعادت انسان، یعنی انسان به سعادت فردی و اجتماعی برسه. خب همه اینها با یک مشارکت بین حوزه و دانشگاه، بحث همکاری یا وحدت حوزه و دانشگاه یک امر مستحب یا یک چیز صرفا حسن یا خوب نیست، یک امر ضروری است. چون ما ادعای تمدن اسلامی رو داریم و تمدن اسلامی مبتنی است بر علوم، مبتنی است بر علوم به خصوص انسانی که جهت میده به یک تمدن، و علوم اسلامی وقتی، علوم انسانی وقتی جهت اسلامی و الهام بگیره از اسلام و اون در واقع نظریه پردازی ها تحت تأثیر معارف اسلامی قرار بگیرن، اون وقتی که میتونه هدایت بکنه همه علوم رو به سمتی که اسلام مد نظرش هست. بنابراین وحدت حوزه و دانشگاه نه یک امر مستحب و صرفا مطلوب، بلکه یک امر ضروری است. یعنی بدون وحدت حوزه و دانشگاه اساسا ما نه به علوم اسلامی انسانی میرسیم، نه علوم دیگر جهت پیدا میکنن، و نه ما به تمدن در واقع اسلامی، اون تمدن نوین اسلامی در واقع میتونیم برسیم. پس وحدت حوزه و دانشگاه هم البته ابعاد مختلفی داره، من منکر ابعاد دیگرش نیستم، اما اون جهت اصلیش اینجاست که حضرت امام فرمود که بدون همکاری این دو مرکز جامعه و انسانها به فلاح و رستگاری نمیرسن. و اما نکته ششم و نکته آخر که یک پیشنهادیست که حالا اصول مطلب رو من عرض کردم، یک پیشنهادی هم خدمت اساتید معظم دارم، و اونی که ما اومدیم و مجمع پژوهشگاه‌های علوم انسانی رو، انسانی اسلامی رو شکل دادیم. خب حدود اگر اشتباه نکنم 7-8 در واقع پژوهشگاه و مرکز علمی. این کار خیلی کار خوبیه، اما موفقیت ما به نظرم وقتی به خوبی خواهد، یعنی به نتیجه مطلوب خودش خواهد رسید، ورای این جلساتی که در واقع میذاریم و گفتگوها و همفکریهای کلی که انجام میدیم، وقتی موفق خواهد بود که به جزئیات هم برسه، یعنی به اون مرحله در واقع از ستاد به صف برسه، یعنی تا گروه های علمی و تخصص های مختلف کشیده بشه. و این نمیشه مگر اینکه گروه های ما، ببینید ما هم گروه های مشابه داریم، البته با رویکردهای متفاوت و با پروژه های متفاوت، اما پیشنهاد مشخص من اینه که همونطوری که ما مجمع پژوهشگاه ها رو اینجا تشکیل دادیم، ما بیاییم در ذیل این مجمع رشته های تخصصی رو، یعنی یک کنسرسیوم، فرض بکنید روانشناسی که اگر 4 رشته ما روانشناسی و پژوهشکده روانشناسی یا گروه روانشناسی داریم، اینها با خودشون یک مجمعی در واقع شکل بدن. برای چی؟ برای اینکه کارهای تکراری نکنن، برای اینکه هم افزایی بکنن، برای اینکه یکی از تکالیف ما اینه که با مراکز دیگه همکاری بکنیم در راستای هم افزایی. ما اگر مثلا فرض بکنید در 3 پژوهشگاه رشته جامعه شناسی داریم، در 5 پژوهشگاه رشته کلام داریم، در 8 پژوهشگاه رشته اقتصاد داریم، مثلا عرض میکنم، اینها در واقع بیان یک مجامع تخصصی در ذیل اون مجمع عالی که حالا در واقع مجمع پژوهشگاه های علوم انسانی اسلامی هست، اینا با هم تشکیل بدن. البته خب طبیعی است که تصویب نهایی باید بیاد در اون ستادهای پژوهشی، ولی بعد در مرحله تصمیم سازی برای همکاری های مشترک و همافزایی و جلوگیری از کارهای تکراری و در واقع انجام پروژه های بالاتر و بزرگتری که ما به تنهایی نمیتونیم اونها رو، نه بودجهشو داریم، نه استادشو، نه پژوهشگرشو در اون حد داریم، میتونیم هم افزایی بکنیم و کمک بکنیم به هم برای رسیدن به اهداف مشترک. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام علیکم. خیلی عالی، خیلی ممنون، متشکر. من جا داره از جناب حجت الله و المسلمین، جناب دکتر بنشکار، قائم مقام محترم پژوهشگاه قرآن و حدیث که خب صفاً فرماشد خوبی بود، هفته پرباری رو هم شما پشت سر گذاشتید و الحمدلله نشست های علمی فوق‌العاده خوبی بود. تقدیر و تشکر کنم همینطور از جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین، آقای دکتر بهرامپور که انصافاً مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی در این هفته جلسات بسیار خوبی رو برگزار کردن و البته ما در افتتاحیه محضر این بزرگوار بودیم. خب میریم به استقبال فرمایشات برادر عزیز حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر نگارش، ریاست محترم پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام. بعد از فرمایشات آقای دکتر نگارش انشاءالله در خدمت آقای دکتر رحیمی معاون محترم پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری خواهیم بود که تشریف آوردن. خیر مقدم هم میگیم خدمت آقای دکتر، خدا قوت. من میدونم که آقای دکتر بعد از این جلسه ما جلسه سنگینی دارن که هم وزیر محترم علوم هست، هم ریاست محترم حوزه های علمیه اونجا حضور دارن و کار خیلی مبارکی انشاءالله میخواد شروع بشه. آقای دکتر نگارش در خدمت، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
نگارش میکروفونتون رو باز کنید، میکروفونتون بسته است، میکروفونتون رو باز کنید. تا آقای دکتر نگارش تشریف میارن محضر آقای دکتر رحیمی عرض کنم که امروز و این اختتامیه 30 جلسه ما هست آقای دکتر. یعنی ما 28 نشست علمی برگزار کردیم، اون نشستی که به طور خاص مد نظر حضرت عالی بود با آقای دکتر آرزایی هم برگزار شد الحمدلله و با افتتاحیه و افتتاحیه 30 جلسه برگزار کردیم. آقای دکتر نگارش بفرمایید. من داشتم
تشکر
مختصری خدمت آقای دکتر رحیمی میدادم که
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد و آل طاهرین و لعنت الله علی اعدای مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت حضار گرامی که همینک صدای بنده رو دریافت میکنن، به ویژه عزیزان بزرگواری که در محضرشون هستیم. جا داره که یادی کنیم از شهدا، به ویژه شهید بزرگوار